بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بلقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بدون مقدمه وارد اصل مطلب بشیم. از همه سروران عزیز خودم در همه گونه هایی که یاد کردن سپاسگزارم. ما در چند فصل مباحث خودم را قرار دادم. فصل اول، خب ایشون معروف به ملا عبدالله یزدی هستند و به عبارت دیگر معروف به صاحب حاشیه. ببینید، مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب هدیه الاحباب، در کتاب الکنا و الالقابی کار را نکرده، در کتاب هدیه الاحباب آمده یک فصلی را شمرده، فرموده که بعضی از علما هستند که به کتابشون بیشتر معروفن تا به نام خودشون. مثلا میگن آقا صاحب معالم، میگن صاحب ضوابط، میگن صاحب حاشیه. تا میگن صاحب حاشیه دیگه میرن ذهنها منتقل میشه به مرحوم ملا عبدالله یزدی. این یک ظرافتی که مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب هدیه الاحباب داره. نکته دیگر این که این اصطلاح ملا که در زمان صفویه رایج بوده، دوستان عزیز را من حواله میدم یک مقاله تقریبا بدی نیست، مطالب خوبی داره. این تعبیر بدی نیست هم نباید به کار میبردیم، مطالب مقاله خوب تعبیر کنیم. ما همیشه این تعبیرات را به کار میبریم، از جناب استاد انصاری نجفی که از دوستان بسیار صمیمی و سروران بنده هستند. در مجله حریم امام این مقاله رو ایشون نوشته بودن و منتشر شده بود در باب اصطلاحات حوزه های علمیه و اوساط علمی شیعه، اصطلاحات علما. ما بخشی از این اصطلاحات را در کتاب فقه و فقهای امامیه در گذر زمان توضیح دادیم دیگه. حالا یک منبع هم یادآور شدیم که دوستان آشنا بشن. ببینید، اولین اصطلاحی که ما در تاریخ علم داریم راویه، راوی، صحابی، راوی. بعدن به کم کم در حقیقت این تعبیر بشد به محدث، در دوره ائمه به بعضی ها محدث. در تقریبا قرن چهارم کلمه شیخ را ما داریم، شیخ. منتها شیخ هم در امور حدیثی به کار می رفت، لذا اصطلاح شیخ اجازه آمد. برای اولین بار مرحوم شیخ مفید، نگاه کنید، مرحوم شیخ مفید به شیخ مفید معروف شد. شیخ مفید دو تا لقب، یکی هم شیخ همراهش بود، یکی هم مفید همراهش بود. اصطلاح مفید از اوساط اهل سنت آمد به حوزه های ما. ممکنه خیلی از رفقا بگن آقا مفید یک لقب یعنی مفید دیگه. نه، اینطوری نیست. مفید یک اصطلاحی است در طراز راوی، محدث، شیخ، بعد از امیرالمؤمنین فی الحدیث اینا تعبیر میکنن، حافظ، حاکم. ببینید اهل سنت هفت تا اصطلاح دارن. وقت در این وسط یک اصطلاح خیلی علمی دقیق تر فوق همه اینها دارن که اسمشو میذارن مفید. مفید، مفید یعنی من جمع بین روایت و درایه. برخلاف دیگران و اصطلاحات قبلی همه من جمع الروایه بود، اما اینجا تعبیر میکنن من جمع الروایت و درایه. شیخ مفید چون از اول واقعا هم روایت داشت و هم درایت و استدلال و برهان. اینا نگاه کنید، مرحوم شیخ طوسی رو که میخواستن جدا کنن از شیخ مفید و شیخ صدوق رحمت الله علیه که شیخ طائفه نامیدن، این کلمه طائفه مضاف الیه آمد. دیگه بعدن بزرگان، محقق حلی در حله به محقق ملقب شد، علامه حلی به علامه ملقب شد. همینطور آمد تا دوره صفویه رسید، یعنی از حولهوش مثلا 900 به بعد. در دوره صفویه یک سری تأثیراتی از دولت عثمانی و قسطنطنیه، بالاخره اینا بحثهایی بود که اونا کلمه ملا را داشتن. الان در دولت قسطنطنیه شما در قرن هشتم و نهم بخوانید کلمه ملا رو عنوانهاشون هست. هنوز الان هم ملا رو اونا حفظ میکنن، اهل سنت کلمه ملا رو حفظ میکنن. این ملا وارد اوساط علمی شیعه هم در دوره صفویه شد. مثلا ما از اولین شخصیت هایی که ملا ملقب هستن، ملا احمد اردبیلی، متوفای 993، مرحوم ملا عبدالله یزدی، متوفای 981. ببینید اینا معاصرین یک دیگر بودن. بعد داریم مولا محمد تقی مجلسی، مولا محمد باقر مجلسی، مولا عبدالله تونی. این کلمه در 200 سال تقریبا، 200-300 سال در حوزه های علمیه رایج بود، تا اینکه باز مرحوم بهرانی به محدث معروف شد، چون بیشتر کارهای حدیثی میکرد و شیخ اعظم انصاری را برای که از همه باز جدا کنن لقب اعظم بهش اضافه کردن. آیت الله العظما از دوره مرحوم صاحب عروه رایج شد. آیت الله العظما از دوره صاحب عروه، یعنی 1339 ایشون 1337 ببخشید فوت کردن، این آیت الله العظما آمد تو اوساط علمی ما. ضمن این که در کنار همه اینها، عرب‌ها به کسانی که باحث بودند، یعنی خیلی با کتاب‌ها ور می‌رفتن و مثلا هم محقق بودن هم مدقق بودن، از اینا تعبیر می‌کردن به علامه. علامه این اصطلاح رایج بود. خب این یک اصطلاح شناسی. حالا آقای استاد علی اکبر دهخدا یک بحثی داره که ملا آیا مخفف مولای یا مخفف ملعان است، چون بعضی اعتماد دادن مخفف ملعان از ماده مل یعنی پر، و بیوتنا من کتبه ملا یعنی پره، ملا یعنی پر، مولا یعنی برجسته، بزرگ، بزرگ. مولا در اینجا بزرگه، به کم کم تخفیف حاصل شده، شده ملا. این نکته دوم. نکته سوم اینه که ما تاریخ علمای نجف را آقایون در قرن نهم و دهم و یازدهم خیلی مجهول داریم. یعنی علمای بزرگی در نجف بودن ولی اینا زندگی نامه هاشون نوشته نشده. ما زندگی نامه های علمای شام را داریم، مثلا تاریخ مرحوم شهید اول و شهید ثانی خیلی دقیق نوشته شده. برای شهید ثانی ما 3 تا کتاب داریم، یکی به قلم خودشه، یکی به قلم شاگردش ابن الودیه، یکی به قلم نوشه سبت. ولی برای علمای نجف الان شما ملاحظه بفرمایید، رضی الدین نجم الائمه استرابادی، این بزرگوار هم شرح شافیه و هم شرح کافیه رو در نجف نوشته که طنطاوی مصری تعبیر میکنه عالی ترین کتاب نحو علمای اسلام. وقتی به مصر رفت اون صاحب الازهری، صاحب التسری علی التوزی، در مقدمه کتابش می نویسه کتابی از عراق و نجف آمده که در سطح خیلی عالی، ولی زندگی نامش در حد نصف خط. و یکی از اون شخصیت هایی که دوچار همین قضیه شده مولا عبدالله یزدی است، همین بزرگواری که ما میخوام صحبت کنیم، مولا احمد اردبیلی. شما الان بفرمایید زندگی نامه های مرحوم مولا احمد اردبیلی را در کنگره مرحوم اردبیلی ملاحظه بفرمایید، خیلی محدود، در حد یک نصف صفحه. ما از اساتیدشون فقط یکی دو تا میشناسیم که در اون کتاب مجمع الفائده و البرهان یاد کرده. آقا میرداماد را ما الان خیلی نکته ها در باره ایشون مجهوله، ولی شیخ بهایی چون که شیخ الاسلام شد، شیخ الاسلام شد و در اوساط علمی گوناگونی رفت و آمد میکرد، زوایای زندگیش به دست افراد گوناگون تو تاریخ ها نوشته شده. وارد بیت المقدس که میشه، مقدسی نامی یا اون میگه که شیخ را من در بیت المقدس دیدم اینطوری. وارد قسطنطنیه که میشه، باز علمای قسطنطنیه مینویسن. وارد حجاز که میشه، علمای حجاز مینویسن. بعدم خود شیخ هم یک سلیقه‌ای داشته، سفرنامه نوشته، سفرنامه نوشته. از این نکاتی رو کشف میکنیم. این نکته ما درباره، خب من اجازه بدید اول یک چند نکته درباره شخصیت ایشون تعریف کنم. اون اینکه ایشون تحصیل کرده اصفهانه. حوزه اصفهان دوستان من یک ویژگی هایی نسبت به اوساط علمی دیگر شیعه داشته. مثلا در شامات شبسا علوم عقلی خیلی رایج نبود، در حله علوم عقلی کمتر رایج بود، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی علمدارش بودن. اما اصفهان یک ویژگی داشت که هم علوم عقلی درش رایج بود هم علوم نقلی، یعنی هم فلسفه هم فقه هم حدیث هم رجال، اینا همه بود. شما اگر از دوره قبل از شیخ بهایی نگاه کنید، اصفهان نوع علماش هم فقیهن هم محدثن، هم رجالیان هم معقول خوندن همشون. و به همین جهت هم هست که آیت الله ازم آقای بروجردی وقتی وارد حوزه نجف شد فرمود ما چیزی استفاده نکردیم در نجف، هرچی بود همونی که در اصفهان بود. میرزای شیرازی که رفت میخواست برگرده، گفت اینا چیزی اضافهی در این حوزه ها وجود نداره. بعد مرحوم کمره‌ای ایشون رو گفت یک استاد دیگه مونده، یک هفته بیا درس شیخ اعظم انصاری شرکت کن، اگر او هم به استفاده نکردی برو برگرد به اصفهان. میخوام عظمت اصفهان رو بگم که میرزای شیرازی رفت به درس شیخ اعظم و دیگه ملازمش شد. میخوام حوزه اصفهان عظمت خیلی فوق العاده ای داره. من الان مجال نیست و الا به صورت مسلسل بزرگان اصفهان را حداقل از سنه 1000 به بعد تا الان نقل میکردیم. کینا مرحوم ملا عبدالله یزدی تحصیل کرده حوزه اصفهانه، لذا علمای حوزه اصفهان به تعبیر اوساط علمی ما جامع معقول و منقولن، جامع معقول و منقولن. به همین جهت وقتی که وارد حوزه نجف شد اونجا شاگردانی که یاد کردن، ببینید دقیق من بگم، سید محمد موسوی عاملی نوه دختری شهید ثانی متوفای 1009 صاحب کتاب شریف مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام و صاحب کتاب شریف مختصر النافع، یعنی شرح مختصر النافع، نگاه کنید این بزرگوار یک شاگردشون بود. دیگری شیخ حسن عاملی فرزند شهید ثانی صاحب معالم الدین با مقدمه معالم الاصول متوفای 1011. این دو بزرگوار اما یک عظمت علمی اینجا خودش نشون میده و اینی که در حوزه های ما این سنت از دست رفته. من بارها اعلام کردم این سنت هایی که داره فراموش میشه واقعا نابود میشه، حیفه. یک کتاب نوشتیم سنت های کهن حوزه، سنت های آموزشیشه. یک کتاب دیگه نوشتم که چاپ نشده، انشالله چاپ میشه، سنت های پژوهشی حوزه، 20 تا سنت نام بردم. آقا یکی از سنت های رایج قدیم حوزه های ما این بوده تعامل بین علما، یعنی یک عالمی که یک علمی نداشته از عالم دیگر یاد میگرفته و او عالم دیگر باز او علم را یاد میداده. میگن شیخ محمد شیخ حسن عاملی و سید محمد موسوی عاملی از جناب استاد خواستن که علوم عقلی را به اونها یاد بده، علوم عقلی را. و ملا عبدالله یزدی مدرس و استاد علوم عقلی شیخ حسن عاملی و مرحوم سید محمد موسوی عاملی. نگاه کنید در باره مرحوم شهید ثانی می نویسن فرزندانش به 13-14 سالگی که می رسیدن می مردن، لذا مسکن الفعاد را نوشت. خب بعد یک شیخ حسن موند، مرحوم محدث بهرانی میگه یکی موند ولی واحده که الفه، واحده که. حالا دو تا شاگرد داشت مرحوم ملا عبدالله یزدی که واحد که الف بودن در حقیقت و علوم معقول رو از ایشون تتلمس کردن، یعنی شاگردی کردن. باز در مقابل اونی که مهمه اینه، در مقابل استاد زانو میزد ملا عبدالله یزدی تا باز فقه کونا مسلط در بودن برای ملا عبدالله یزدی تدریس میکرد. ما نمیتونیم بگیم که ملا عبدالله یزدی سطح علمیش پایین تر بوده، چون بعد میگیم ایشون هم کتابهایی که داره نشون میده، ولی آقایون این تعامل بین دو تا اصلا نگونید. در زندگی نامه مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل هم ما این رو داریم که مرحوم سید علی طباطبایی به بحث قبله که رسید یک شاگردی داشت که در نجوم خیلی مسلط بود. در دوران قدیم به کسی که در نجوم مسلط باشه ملاباشی میگفتن، ملاباشی گاهی اضافه هم میکردن ملا منجم باشی، ملا منجم باشی یا منجم باشی، ملا باشی، ملا منجم باشی، منجم باشی. به همین جهت به شیخ بهایی در قسطنطنیه ملا باشی اطلاق کردن، چون منجم بود، علوم نجوم رو هر جا میرفت علوم ریاضی، علوم نجوم، علوم غریبه را تدریس میکرد. تا شیخ رو میدیدن میریختن دنبال اطرافش که آقا اینا رو به ما تدریس کن. فقه احناف که همه جا بود، در بیت المقدس فقه حنابله بود، حدیث بود، ولی شاگرد از شیخ خواست که مباحث که نیاز هست را تدریس کنه. ببینید مرحوم ملا عبدالله یزدی علوم فقه را یاد میگرفت و مرحوم خواستم سید علی طباطبایی. مرحوم سید علی طباطبایی دید بحثای قبله را داره میگه ولی نمیتونه مثلا از نظر ستاره شناسی و قبله یابی خوب توضیح بده. از درس که آمد پایین به شاگردش گفت که فلانی میشه به خانه ما بیا یک کمی مباحث رو با هم دور کنیم تا بتونم من درسم را بهتر بگم. اینا درسه در حقیقت. ببینید شاگرد که ملا منجم باشی بود گفت جناب استاد همون جور که من کتابم را زیر بغلم میگذارم میام در درس شما شرکت میکنم و زانو میزنم و شاگردی میکنم، ما یک درسی داریم در باب نجوم، شما هم کتابتون رو بردارید زیر بغلتون بذارید بیایید در درس ما زانو بزنید شاگردی کنید. یعنی حرف حسابه دیگه، هیچ کس نمیتونه از این حرف حساب در بره. تتلمذ و شاگردی کردن، اینم که استاد زیاد آدم ببینه، حدیث پیغمبر اکرمه دیگه، خذ العلم من افواه الرجال در مقدمه تحریر الاحکام هست، آقایون تحریر الاحکام علامه حلی. و مرحوم خلیل ابن احمد فراهیدی هم یک جمله خیلی زیبایی داره، خب ایشون از اصحاب امام صادق و موسی بن جعفرن، صاحب العین، صاحب علم عروض و قافیه، میگه اگر انسان به حوزه درسی یک شاگرد مدام برود ای به استاد را هیچ وقت نمیتونه. لذا باید استادای گوناگون، من همیشه به طلبه میگم تو یک مدرسه درس نخونی، پیش یک استاد درس نخونی، تو یک شهرم درس نخونی، تو یک حوزه علمی هم نباشید، جاهای مختلف را که آدم ببینه ذهن آدم باز میشه. بریم یک کمی جلوتر، اجازه بدید. خب ما در حقیقت این مطلبی که ایشون با مرحوم سید محمد موسوی عاملی و شیخ حسن عاملی شاگردشون بوده و به هر حال ایشون هم استاد بودن و در حوزه علمیه اصفهان تحصیل کردن و بعد رفتن با تمام کنیم و وارد کتابهای معروفشون بشیم. اولا ایشون فقیه بسیار سرآمدی بوده. دلیل ادل و دلیل اینه، نگاه کنید ایشون شرحی بر قواعد الاحکام علامه حلی داره. الان شما مقدمه قواعد الاحکام، یک شرحی اخیراً در قواعد الاحکام منتشر شده به نام درر الفرائد، اثر علامه مرحوم فقیه بزرگوار محمد حسن مظفر، برادر استاد محمد رضا مظفر. محمد رضا مظفر زود فوت کرد، در 1384 فوت کرد، ولی محمد حسن مظفر دیرتر فوت کرد. کتاب ایشون آقایون 15 مجلده، در مقدمش 27 تا شرح برای قواعد الاحکام نقل میکنن. یکی از شرحهایی که نام میبرن میگن شرح ملا عبدالله بهابادی، معروف به ملا عبدالله یزدی، صاحب حاشیه معروف بر تهذیب المنطق. شرح بر قواعد کسی داره معلوم میشه فقیه طراز اول در ایره و درست هم هسته. فقهای نامدار اون دوره در نجف مرحوم مولا احمد اردبیلی و مرحوم مولا عبدالله یزدی بوده. سید محمد موسوی عاملی و شیخ حسن عاملی حالت شاگردی داشتن، بعد ها که به شامات منتقل شدن تراز پیدا کردن. پس شرح قواعدیشون نشون میده که ایشون از فقهای تراز اول عصر خودش بوده. و شرحهای دیگری مثل مثلا چون اولین شرح بر قواعد الاحکام کنز الفوائد بود، خارزاده علامه نوشت. دومی ایزاح الفوائد بود، پسر علامه نوشت. سومی جامع المقاصد بود، محقق کرکی نوشت، متوفای 940، اینم در نجف نوشته شده. و شرح قواعد ملا عبدالله یزدی هم در نجف نوشته شده. و شرح مفتاح الکرامه که باز شرح دیگری هم هست در نجف نوشته شده. ما از شرحهایی که در غیر نجف بر کتاب قواعد الاحکام علامه حلی نوشته شده، کشف اللسام مرحوم محمد حسین اصفهانی معروف به فاضل هندی که در 12 سالگی مجتهد مسلم بود، مؤلف بود. خیلی خوب، حالا دوستان عزیز از کتاب‌های دیگری که باز مرحوم، معلوم میشه در اون دوره آقایون کتابی که روی بورس بوده و شرح می‌نوشتن فقها، کتاب قواعد الاحکام بوده در نجف و حوزات علمی، همونطور که در الان ما یعنی در قرن 14 بعد از انقلاب مهمترین کتاب‌هایی که روی بورس و فقها شرح می‌نویسن، کتاب عروه الوثقی منهاج الصالحین آیت الله عظمه‌های خویی و تحریر الاحکام تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی. کتاب‌های علامه هلی، این فرمایش از مرحوم شهید مطهری نقل کنم که یادی از این بزرگوارم بشه، که واقعا هر کلامی که ایشون میگه در موضوع شناسی، الان داشتیم بحث میکردیم تو درس قبلی، فرمایش ایشون رو خوندم، خیلی جالب برای رفقا توضیح دادم، موضوع شناسی ایشون بحث داره. نگاه کنید، ایشون میگه کتاب‌های سه فقیه ما، محقق هلی، شهید اول و شهید ثانی، خیلی مورد توجه فقهای، و در سال‌های اخیر کتاب مکاسب و کتاب العروه الوثقی هم مورد توجه واقع شده. حالا اون تکمله هم که من گفتم را کنارش بذاریم. از جمله آثاری که از مرحوم ملا عبدالله یزدی نقل شده، حاشیه بر الاستبصار بوده. ممکنه شما بگید آقا حاشیه بر الاستبصار یعنی چی؟ آقا این نگاه کنید، درس خارج در حوزه های علمیه ما تا دوره شیخ اعظم انصاری متن خوانی بوده، متن خوانی. مثلا در فقه می آمدن قواعد الاحکام علامه هلی رو می خوندن، مؤلف و مدرس شرح هم می نوشته، یا اول خود مؤلف کتاب رو تألیف می کرده بعد شرح می داده. در فقه قواعد متن درسی بوده. لذا قطب الدین رازی، شما ملاحظه بفرمایید، در 711 علامه هلی در همسفری و همراهی سلطان محمد خدابنده کتاب قواعد الاحکام را در ری تدریس میکنه. بعد پشت کتابم برای قطب الدین رازی اجازه نامه مینویسه، اجازه نامه مینویسه. متن درسی، یک متنی رو مینوشتن تدریس میکردن. در حدیث خانی و مخصوصا درس خارج، متن حدیث تدریس میکردن، بیشتر بر این قسمت حدیث تکیه میکردن. مثلا شما نگاه کنید، فخرالدین هلی میگه ما دو بار پیش پدرم کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی که الان 10 جلد منتشر شده رو خوندیم. برای چه دو بار تهذیب الاحکام خونده شده؟ یعنی 20 جلد کتاب حدیثی رو دو بار خوندن در این دو بار. و یکی میگه سند، راوی، متن. نگاه کنید، دعب علمای قدیم ما این بوده که احادیث رو میخوندن و از حدیث فروع فقهی رو استخراج میکردن. دعب علمای ما بعد از مرحوم شیخ انصاری عکس شد، مسئله فقهی رو میگن، احادیث رو براش میارن. روش اول حسنش این بود که طلبه مدام متن حدیثی دم دستش بود، متن کتاب دم دستش بود. روش الان آفتش اینه که طلبه خیلی وقتا کتاب وسائل الشیعه را اصلا نمیبینه. استاد میگه در حدیث صحیح اینطوریه، اون نمیدونه سندش چیه، همون تیکه‌ای که مورد نیازه مخانه، نه قبلشه نه بعدشه. او خیلی روش مهمی بوده که ما از دست دادیم. روش علمی قدیم متن خوانی بوده، چه در فلسفه که اشارات و شفا را میخوندن، بعد چه در فقه که کتاب قواعد الاحکام علامه هلی و شرایع الاسلام رو میخوندن، چه در حدیث که تهذیب و استفسار رو میخوندن. بیشتر از تهذیب استفسار مورد درس بوده. چرا؟ چون استفسار مجستر بوده، 4 جلد بوده، و بعدم از نظر نگارشی از تهذیب دقیق‌تره. لذا میگن عزبت از تهذیبه. شما نگاه کنید، شهید اول با اون عظمت، آقا این دو بار کتاب علل و شرایع صدوق رو تدریس کرده. بعد وقتی تدریس میکنه به شاگردش ابن خازن اجازه میده. الان من همین سفر که قبلی در خدمت آیت الله آیه سید احمد مددی بودم حفظه الله تعالی، که خیلی از ایشون من وام دارم، این بزرگوار فرمود این داره، این سطح شکسته میشه، به حدیث داره کم کم توجه میشه. گفتم بله، اخیراً الحمدلله من خودم 2-3 درس حدیثی رو انداختم. ولی آقایون، در همین دوره ما آیت الله سند در نجف یک بخش حدیث را پرداخته بودن، شایع شد بین طلبه های ما که ایشون اخباری هن. آقا هر کسی بیشتر به حدیث میپردازه میگن اخباریه. یه آفتیه واقعا، ولی باید یه آفت برطرف بشه، بشکنه. علامه هلی دوبار تهذیب الاحکام را خونده. درس خارج بحرالعلوم چی بوده در همین مشهد و نجف؟ 7 سال بحرالعلوم در نجف، در مکه، در مشهد مدرس درس خارج، 7 سال فقط در مشهد بوده. آقایون، ایشون الوافی فیض کاشانی تدریس میکرده، تقریرات ایشون رو هم سید محمد جواد حسینی عاملی نوشته و اولین تقریری که نوشته شد در عالم تشیع همین ها در فقه. تقریرات درس بی‌معنایی که ما الان داریم ها، یعنی خلاصه درس استاد را، به قول آقا بزرگ تهرانی میگه تقریر فرقش با املا اینه، املا تمام حرف استاد رو می نویسه و کلام کلام استاد است، تقریر خلاصش رو می نویسه و کلام کلام شاگرده. لذا مرحوم آیت الله از آقای فاضل در شرح خودشون بر تحریر الوسیله گاهی کلام آقای خویی رو نقل میکنه و نقد میکنه، بعد ایشون میگه که من بعید میدونم آقای خویی حرف بگه، این تقریر مقرر شاید اشتباه کرده باشه. نگاه کنید این حرف برای اون مطلب خودم شاهد آوردم که مرحوم آیت الله از آقای خویی پریشب آیت الله جواد آقای فاضل از ایشون در مدرسه عالی نواب تعبیر به فقیه قرن کرد. وقتی اون کلمه فرمایش امام را توضیح می دادن در باب الاسلام هو الحکومه، یک نکته از مرحوم آیت الله خویی آوردن. ببینید آقایون، استفسار کتاب درسی بوده، تدریس می کردن، علما وقتی تدریس می کردن درش حاشیه هم می نوشتن. لذا حاشیه بر تهذیب و استبصار در قرن نهم و دهم و یازدهم ما زیاد داریم، زیاد. مولا امین استرابادی حاشیه بر تهذیب و احکام، برای چی؟ چه دلیلی داره؟ دلیلش اینه که این متن درسیشون بوده ها، درس می نویسه. شیخ بهایی حاشیه بر من لا یحضره الفقیه. ما منهج شناسی امام را که روز چهارشنبه تدریس می کنم، اولین بخش وارد بشم گفتم آقا آرا و نظریات حدیثیشون رو، یک مطلبی رو از کتاب البی نقل کردم. خب امام میفرماید این عبارتی را که شیخ انصاری دو سه صفحه داره بحث میکنه اصلا در مصادر ما نیست. بعد ایشون میگه در قدیم در حوزه های ما رایج بود حدیث خوانی و از روزی که فضلا به علم و اصول بیشتر روی آوردن، این فرمایش امام خمینی ها تو کتاب البی، دیگران جرأت نمیکنن این حرف بگن و بنویسن. از روزی که فضلا به اصول روی آوردن حدیث به حاشیه رانده شد و حدیث خوانی کم شد، لذا تصحیفات و تحریفات تو حدیث ها زیاد شد. آقا علامه مجلسی بالای منبر متن کافی رو میخون، شاگردان 150 شاگرد تصحیح میکردن کتاب خودشون رو، توضیح هم میداد. شیخ بهایی، میخواستم این نکته رو بگم، میگه من 4 جامع روایی شیعه را پیش پدرم حسین ابن عبدالصمد عاملی در مدت 8 در هرات خوندم. حدیث خوانی، لذا حاشیه بر استبصار داره ایشون. و اما یک کتابی که از ایشون خیلی معروفه، همین کتابی هست که ازش ما تعبیر میکنیم به حاشیه تهذیب المنطق. ببینید تهذیب المنطق تألیف تفتازانیه، سعدالدین تفتازانی. سعدالدین تفتازانی متوفای 794، عالم معاصری داره به نام میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 816 که همین صرف میر و تصریف و شرح تصریف و اینا جامع المقدمات 5-6 کتاب از همین میر سید شریف الدین جرجانیه. اصلا علم صرف ما وامدار میر سید شریف الدین جرجانی، به همین جد هم تو ذهن ما جا افتاده بدان که مستر اصل کلام است، ولی مستر اصل کلام نیست، خیلی جا اصل چیز دیگری داریم. اینا کتاباشون شبیه همه، حاشیه بر کشاف دارن، دوتا شرح مهم کلامی دارن، نمیدونم شرح اصول دارن، حاشیه بر، خیلی آدمای با سلیقه‌ای در نگاشتن. اینا در دولت گورکانیان تیمور لنگ بودن، حمایت هم میشدن از طرف امیر علی شاه نوایی که همین والی خراسان بوده و گوهرشاد خانم، بیگم خانم زنش بوده و این داستان ها مسجد گوهرشاد و اینا همون دوره بوده، یعنی دوره ای که نشر علم بود. خیلی از حاکم ها به علم اهمیت نمی دادن، ولی دوره مثلا فرض میکنیم که آل بویه خیلی علم رشد کرد، قرن 4 و 5 در بغداد، در نیشابور، در ری، دوره همین تیمور لنگ به علم، خب قرآن را چپه حفظ بود دیگه. یا کنید حاشیه نویسی، تهذیب المنطق یکی از کتابای موجز منطقه که متنش قدیم در حوزه های علمیه حفظ می شدن. ایشون وقتی نوشت ادعا کرد که اگر کسی یک حرف از این تهذیب کم کنه من بهش 200 مثلا سکه جایزه میدم. آقایون از 794 ای ادعا باقی مون تا اینکه شیخ باهایی رسید. شیخ باهایی آمد حرفایی را کم کرد، آقا خیلی جا را تغییر داد. مثلا تفتازانی میگه الممتنع و صدقه علی کثیرین، این کان مثلا بله. بعد مرحوم شیخ باهایی آمد حروفش را حذف کرد، گفت الممتنع و صدقه علی کثیرین جزئیون و الا کلیون. او گفت الممتنع و صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. همینطور حرف حرف حذف میکرد، جمله هم درست. ادعای تفتازانی هم چی ابرمردی بوده در علم کلام، علم تفسیر، علم ادبیات، علم بلاغت، علوم گوناگون. منتهی تهذیب المنطق در اوساط علمی آقایون وامدار ملا عبدالله یزدی شد. مرحوم ملا عبدالله یزدی در 981 فوت کرده، تفتازانی در 791، یعنی حدود 200 سال فاصله هست، درست؟ دیگه حاشیه ملا عبدالله به عنوان یک کتاب درسی در اوساط علمی جا افتاد. حاشیه، نگاه کنید، حاشیه یک اصطلاح کتابشناسی است. ما در فن کتابشناسی چند تا اصطلاح داریم که اینا را با در یک کتاب مفصلی داریم به نام معرفت الکتب، مفصل توضیح دادمش. سه تا جلسه هم کنفرانس داشتیم توی یکی از مدارس برای دوستانم اصطلاحات کتابشناسی. نگاه کنید، ما یک متن داریم، یک ماتن داریم، یک شرح داریم، یک شارح داریم، یک حاشیه داریم، یک تعلیقه داریم، یک حاشیه بر حاشیه داریم، یک ذیل داریم، یک ذیل الذیل داریم. اینا اصطلاحات کتابشناسیه رایجه الان کتابخانه. متن یعنی اونی که نوشته شده، مثلا میگیم آقا عروة الوثقی متنه، تهذیب المنطق متنه. ماتن یعنی نویسنده. بعد میگیم آقا شرح، شرح یعنی کسی که میاد میشکافدش، نقد نمیکنه، شرح میده، توضیح میده، مقصود مؤلف را توضیح میده. چون شرح در لغت به معنای شکافتن ران گوسفنده، وقتی گوشت را قصاب میشکافه که او خودش نشون میده قرمزیشا، عرب میگه شرح، شرح اللحم، گوشت را باز کرد. الم نشرح لک صدرک مجازه، یعنی سینه تو باز کردیم، گسترده کردیم، وسیع کردیم. خب پس متن، ماتن، شرح و شارح. بعد میشه حاشیه. حاشیه در قدیم مرسوم بوده، او بالا می نوشتن، بالا تو رجال نجاشی این داستان در واژه عبدالله ابن اظافر هست که ربیعة الرأی آمد خدمت امام باقر علیه السلام و از امام باقر سوال کرد آقا علم شما از کجاست؟ حضرت فرمود، چون او که نمیدونست، او قبول نداشت امام است، امام باقر. حضرت فرمود فرزندم برو برو اون کتاب جد ما علی ابن ابی طالب را بیار که رسول خدا املا کرده. میگه آوردم از پوست گاو. حضرت باز کرد، دیدم او حاشیه بالام نوشته، حاشیه سمت راستم نوشته، پایینم نوشته. باز ورق را که برگردوندن دیدم بله، باز صفحه بعدی هم مثل همونه. اینو میگن حاشیه. حاشیه در این طرف بالا یک نکته می نویسه مؤلف یا دیگری. معمولا رایج بوده که مدرسین وقتی متنی را تدریس می کردن، نظرات خودشون را، توضیحات خودشون را در حواشی می نوشتن. این حاشیه میشه حواشی. تعلیقه اونی که پایین می نویسن. منتها حاشیه دو تا منظر داره، ممکنش جنبه شرحی داشته باشه، ممکنه جنبه نقدی داشته باشه. جنبه شرحی، جنبه نقدی. لذا نگاه کنید، اشارات بوعلی سینا داریم، فخر رازی آمد یک حاشیه برش نوشت نقدی. باز خواجه نصیر آمد از اشکالات فخر رازی جواب داد، حاشیه تیل اشارات اسمشو گذاشت. گاهیم حاشیه بر حاشیه. نگاه کنید، گاهی علما هنگام تدریس دو تا حاشیه، سه تا حاشیه. مثلا مولا جلال الدین دوانی، الان مولا در همون دوره بوده، الان نگاه کنید، الان مولا جلال الدین دوانی که در نجف بوده، خب زندگی نامش هم مجهوله، سه تا حاشیه داره بر کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که تجرید. حاشیه جدید، حاشیه قدیم، حاشیه اجد. باز بعضی علمای ما آمدن بری حاشیه حاشیه نوشتن، حاشیه بر حاشیه. نگاه کنید، حاشیه بر حاشیه یعنی آقا او آقا اگر نقد کرده ما باید جواب میدیم. لذا شما همین مثل تجرید را شما نگاه کنید، ماشاءالله چقدر در حقیقت حاشیه و حاشیه بر حاشیه. اینا زمان تدریسی کارا رو میکردن. تعلیق پاورقیه، تعلیق نوعا جنبه شرحی داره، نقدی نیست. لذا مثلا شما نگاه کنید میگن آقا مثلا فرض میکنیم تعلیقه بر عروه الوثقی، البته گویم رأی خودشون را بیان میکنن، نظر خودشون را بیان میکنن. اینا اصطلاحات کتابشناسی. میخواستم حاشیه را توضیح بدم. حاشیه با قوله 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 در حاشیه نوشته میشه، بعد یک کتاب میشه، به متن منتقل میشه. حاشیه مرحوم ملا عبدالله بر تهذیب المنطق خیلی جایگاه ویژه‌ای متن منطقی رو پیدا کرد. در واقع یک اصطلاح دیگه هم در کتابشناسی داریم، مختصر. مختصر یعنی کوچک کردن، کوچک کردن. تلخیص در لغت به معنی ابانه هست، ولی تلخیص در اصطلاح اوساط علمی به معنی کوچک کردن ها، کوچک کردن. ذیل یعنی یک کتاب تموم شده، مثلا این کتاب تاریخه، آقا تا 460 نوشته، آقا بعد از خطیب بغدادی که 463 فوت کرده فلان مؤلف آمده دنبالش رو توضیح داده، این رو میگن ذیل. باز اگر یک کس دیگه بیاد دنبالش ادامه بده میگن ذیل و ذیل. اینا هم اصطلاحات کتابشناسی. و آخرین حرف رو من بیان کنم دوستان عزیز، منطق اولین علم بود که از یونان وارد جهان اسلام شد، در بیت الحکمه هارون الرشید و ابو جعفر منصور دبانقی. اون دانشمندان متعدد درباره بیت الحکمه مطلب نوشتن، توضیح دادن، شکافتن. از جمله کتاب‌هایی که بحث کرده سامی النشار، مجموعه تاریخ علوم عقلی. ما علمای شیعه ما تاریخ علوم را کم نوشتن، ولی علمای اهل سنت تاریخ علوم زیاد نوشتن. ما متاسفانه خوشبختانه فیلسوف زیاد داریم، ولی تاریخ فلاسفه کم داریم، نداریم. سنی‌ها فیلسوف ندارن از قرن هشتم به بعد، ولی تاریخ فلاسفه زیاد دارن، تاریخ علوم عقلی زیاد دارن. این کتاب مرحوم آقای ذبیح الله صفا، البته من نمیگم در این کتاب نقصهایی وجود نداره، آراء ملیگرایی توش وجود نداره، ولی کتاب خیلی خوبیه. تاریخ آراء علوم عقلی را در ایران توضیح میده، خیلی مطالب جالبیه. آقای ذبیح الله صفا اخیراً کتابهایی نوشته شده، تاریخ علوم عقلی، تاریخ فقه. مرحوم شهید مطهری اولین مبتکر این کار بود در حوزه های ما و ایران ما. در حقیقت آقایون نگاه کنید، منطق اولین علم بود که وارد، ابتداءاً هم اسمشو گذاشتن فلسفه. فلسفه برای اولین بار بر منطق اطلاق شد و هشام ابن حکم که مهارت فوق العاده ای به دست آورد در مناظره، آقایون دلیلش این بود که بر منطق ارسطویی مسلط بود، ولذا کتابهایی در نقد ارسطو نوشت. الرد علی ارسطالیس یه از کتابهایی است که نجاشی نام میبره. الرد علی ارسطالیس، رد علی علوم الاوائل. علوم الاوائل یعنی علوم یونان. اولین علومی که وارد شد منطق بود، به وسیله عبدالله ابن مقفع ترجمه شد، افراد بزرگی. این علم منطق دیگه جا باز کرد در حوزه های علمیه، به کم کم یکی از مقدمات اجتهاد شمرده شد. البته بعضی ها قبول ندارن. مولا جلال الدین سیوطی میگه من هر چی نگاه کردم فقه را سنجیدم، ندیدم جایی که منطق در فقه دخالت داشته باشه. ولی آقایون بدون تعارف، منطق علم برهان است، یعنی برهان را به ما یاد میده، برهان را به ما یاد میده. مصطفی عبدالرزاق مفتی بزرگ مصر یک کتابی داره تاریخ الفلسفه، میگه علم اصول علم برهان است، باید در کنال فلسفه تدریس بشه. نگاه کنید همچی چیزی میگن. و ایشون تهذیب المنطق را که حاشیه زدن در حقیقت جا افتاد. از فرازائل این بزرگوار که کتاب‌های گوناگونی دارن و شخصیت‌هایی مثل شیخ بهائی شاگردش بوده، محمد ابن الحسین العاملی شاگردیشون بوده. عرض کردم شاگردانی مثل شیخ حسن عاملی که فرمودن سید محمد موسوی عاملی 20 تا اثر علمیشون داشته در فقه، در فلسفه، ادبیات، منطق و فقه. و از فضائل این بزرگوار اینه که با فرزندانش نسل در نسل 100 سال تولیت مرقد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را کلید داره. مرقد امیرالمومنین بودن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.